باشه شکلش، هرمزگان تا دوشنبه هفته بعد، یعنی از شنبه تا دوشنبه با شدت و ضعف بارش های شدیدی رو خراسان جنوبی رو فراموش نمی کنم. اونجا هم به همین ترتیب،
اونجا هم همینجوریه،
اونجا هم به همین ترتیب هست. استان یزد رو یادم نمیره، اونجا هم همینجور. سیستان بلوچستان هم که عرض کردم باید منتظر باشن که برای هفته آتی روزای قشنگی رو ایشالا پیش رو
ایشالا. خیلی ممنونم،
قربه پیمان عزیز،
فدایت
متقابلا.
امیدوارم که همه پیشبینی های شما درست از آب در بیاد. متشکرم. من بوست نمی کنم، بوست نمی کنم که واگیر داره این چشم.
بله دیدم، چشماتون رو تو پیجتون دیدم. بله ان شاء الله که خوب بشه.
چشمای شهلام، چشمای آهوم به چه روزی افتاده؟
بله ان شاء الله.
خدا خداحافظ.
خداحافظ.
خب ضمن خداحافظی با پروفسور اصغر محمدی میریم به سراغ خانم دکتر علوی نژاد، روانشناس جوان ایرانی. سلام. سلام.
سلام به همه جوان ایرانی سلامیان. امروز میخوام درباره چیزی حرف بزنم که هممون کم و بیش باهاش درگیریم تو هر سنی که میخوایم باشیم. تو حالا به این فکر کردی که چرا انگیزه ما بعضی اوقات انقدر سریع از بین میره؟ ما آدم ها همیشه فکر میکنیم مشکل از بی ارادگیمه، از تنبل بودنمه، از پشت گوش انداختنمه، ولی حقیقت چیز دیگه ایه. اولین دلیل اینکه انگیزه ای انسان زود تموم میشه اینه که ما همش منتظر یه حس خاصیم، چون انگیزه رو با هیجان اشتباه میگیریم. اون حس که امروز دیگه انجامش دادم، امروز دیگه تغییر میکنم، امروز دیگه وزنمو کم میکنم، ولی مغز این حس رو فقط چند دقیقه تولید میکنه و بعدش خاموش میشه. انگیزه یعنی شروع کردن بدون حس خاص، بدون اینکه منتظر همون شنبه معروف باشیم که از شنبه انجامش میدم، یعنی انجام همین الان. دومین دلیل اینه که متاسفانه ما هدفهای خیلی بزرگی رو در ابتدا انتخاب میکنیم و اون هدفهای بزرگ نیاز به قدمهای خیلی بزرگتری دارن که زورمون نمیرسه. مغز انسان دشمن کارهای سخت و یه دفعیه. وقتی میگه یه ماهه میخوام 10 کیلو کم کنم، یه دفعه میخوام همه پروژه‌هامو انجام بدم، مغز میترسه و مغز از هر چیزی که بترسه تو رو از اون دور میکنه و عقب میکشه. راز داشتن انگیزه اینه که قدم‌های کوچیکی رو انتخاب کنیم و برداریم که مغزمون سکته نکنه و نترسه. و سومین دلیل که بسیار هم هممون متاسفانه انجامش میدیم به طور خودکار اینه که خودمونو با نسخه خوب و مثبت و کامل دیگران مقایسه میکنیم. بزرگترین قاتل انگیزه مقایسه است. تو داری روز اول تو با روز 100,000 یه نفر دیگه مقایسه میکنی، اگه اون رسیده چرا من نرسیدم، پس حتما من عرضه ندارم، و انقدر اوضاع رو سخت میکنی که این سه تا دلیل باعث میشه هیچ وقت نتونی انگیزه خوبی داشته باشی. و وقتی این کارو انجام میدی مغزت میگه تو که مثل اون نمیشی، ولش کن. و همین مقایسه میشه قاتل انگیزه و باعث خاموش شدن انگیزه. اگه انگیزمون زود تموم شه چون منتظر احساس خاصیم، قدمای غول‌پیکر برمی‌داریم و خودمونو با دیگران می‌سنجیم. اما راه حل اینه که هر روز کاری که براش انگیزه داریم و انجام بدیم، هرچند کوچیک هرچند کم، اما بدون فشار روانی.
پیگیری
جوان ایرانی. سلام. استانداردهای خودروسازی در ایران برای کاهش آلودگی. بر اساس مصوبات هیئت وزیران و الزامات سازمان ملی استاندارد، تمامی خودروهای شماره گذاری شده در ایران باید استاندارد آلایندگی یورو 5 رو پاس بکنن. بنابراین خودروهای 0 کیلومتر در ایران از نظر قانونی و فنی آلاینده محسوب نمیشن. حالا در واقعیت اما کارشناس‌های خودرو معتقدن که خودروها با پیشرانه‌های عرضه میشن که توانایی تطبیق کامل با یورو 5 رو ندارن. همه اینها در حالیه که قانونی تصویب شده که باید از سال 1406 تولید خودرو در کشور با استاندارد یورو 6 انجام بشه. سوال اصلی الان اینجاست که اصلاً در ایران امکان همچین کاری هست؟
به اطلاع همه عزیزان میرسونم خودروهای بنز، هیوندای الان این استاندارد رو پاس نمی کنن. یعنی ما با بنز که داریم صحبت میکنیم میگه ما استانداردهای ایران رو نمیتونیم پاس بکنیم. یک سوال دارم، آیا خودرویی که در آلمان داره حرکت میکنه در کره حرکت میکنه نباید استاندارد ما بتونه پاس بکنه؟ پس اینجا ما یه مشکل دیگه داریم.
در معضل آلودگی هوا چند عامل مؤثره. اول اینکه خودروسازا همچنان دارن پیشرانه‌های قدیمی رو تولید می‌کنن. خودروساز تولید خودرو رو با پیشرانه قدیمی ادامه میده چون جریمه‌ای در کار نیست. روی کاغذ کوچکترین تخطی از استانداردهای سازمان ملی استاندارد منجر به توقف تولید و عدم شماره‌گذاری خودرو میشه. ولی در عمل خبری از چک کردن استانداردها نیست و شما وقتی سوار خودرو میشین مشخصه که سوار خودروی با استاندارد یورو 5 نشدید، ولی همچنان خط تولید ادامه داره.
قطعه مثلا نایمن و فیک و اینا به شما میده دیگه. این که میذارن تو خودرو یه ساعت بعد خراب میشه، دو ساعت بعد خراب میشه، آیا سازمان استاندارد 10 سال پیش نظارت کرده؟ کافیه؟
علاوه بر اون قطعه سازان و خودروسازان از دستگاه‌های قدیمی استفاده می‌کنن که اصلا توانایی استانداردسازی بر اساس یورو 5 رو ندارن.
قطعه سازای بزرگمون با همون ماشین‌هایی که چند سال قبل داشتن تولید می‌کردن تولید می‌کنن. ضمن اینکه خود قطعه سازان باید اینو بخواد.
برای اعمال استانداردهای 122 گانه سازمان ملی استاندارد آزمایشگاه‌های مجهزی نیازه که اینها اصلا در کشور وجود ندارن. و اگر هم وجود داشته باشن مجهز نیستن و تعدادشون کمه. وضعیت بنزین تولیدی کشور هم مناسب نیست. بنزین یورو 5 به شکل سراسری توزیع نمیشه و بخش زیادی از سوخت کشور هم همچنان در سطح یورو 4. وقتی فقط 3 استان کشور آلوده نمیشه، چیزی که در همه استان‌ها مشترک مازوت و دود کارخونه نیست. مورد مشترک همه استان‌ها بنزین و خودروهایی که آلاینده‌اند. در چنین شرایطی که بنزین یورو 6 نیست، تجهیزات مناسب سازی خودرو با استاندارد یورو 6 هم نیست، چرا اصلا خودروسازها ملزم به اجرای استاندارد یورو 6 باید باشن؟ حالا علاوه بر همه اینا دو مسئله بنیادین هم وجود داره. یک، خودروهای فرسودن. مطالعات نشون میده که بیش از 20 میلیون خودرو در ایران در حال ترددن که بخش قابل توجهی از اونها بیش از 15 تا 20 سال عمر دارن. این خودروها فاقد کاتالیست سالم یا همون تصفیه کننده آلاینده‌های سالم هستن و از سیستم‌های کنترل آلایندگیشون بروز نیستن. بسیاری از این خودروها حتی قابلیت ارتقای فنی یا استانداردسازی رو هم ندارن و تا زمانی که از چرخ خارج نشن آلایندگی کل کشور رو بالا نگه می‌دارن و بعیده که با این وضعیت قیمت خودروها طرح تعویضی هم برای خودروهای فرسوده وجود داشته باشه. مسئله بنیادین دوم هم این که استاندارد یورو 5، یورو 6، یورو 4، هر استانداردی بر اساس آب و هوای همون یورو یا همون اروپا تعیین شده، نه تهران. سوال اینجاست، آیا تو تهرانی که شبیه یه چاله است با ساختمان‌های بلند تزیین شده و قطع مکرر درختان کار رو به جایی رسونده که باد در شهر جریان پیدا نمی کنه و آلودگی همونجا میمونه، آیا استاندارد یورو 5 یا یورو 6 جوابگوه یا ما باید در اساس داشته های خودمون استاندارد جدیدی رو تعیین بکنیم؟ حالا پاسخگوی این وضعیت چه کسی باید باشه خدا میدونه.
خب تا میکروفون رو داد صرفه. خب بریم سراغ پیمای شما. صبحتونم به خیر باشه. یه 20 دقیقه دیگه ما حدودا هستیم تا امیرحسین بابازاده عزیز بخواد بخش ورزشی رو شروع بکنه. بریم سراغ دانشجوها. در روز دانشجو گفتیم که شما لطفا بهمون بگین که چه رشته ای چه شهری خوندین و اینکه اگر که اصلا دانشجو نیستین دوست داشتین چه رشته چه شهری بخونین. 30881 برو بالا، برو بالا. علی 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 ماشاءالله. آها آها آماده برو. 3 2 1 برو. به شما رشتم تجربی بود، لیسانسم حقوق بود، ولی الان کارگاه گلدوزی حوله دارم. ماده مرادی از مرم. خب خدا رو شکر خیلی خوبه ها، یعنی خدا رو شکر اینجوری درآمد دارید، ولی ای کاش یه جوری بشه کشور ما هم مهارت محور بشه. اینکه مثلا طرف اگه حالا بذار برم یه لیسانس بگیرم، ممکنه که مثلا همون آدمه یه کرسی رو اشغال بکنه، یه کرسی که میتونست یک علاقه من اونجا باشه. خب اولیش هم خود من و مدرک مهندسی عمران، یه دونه نصف آجر هم دستم نگرفتم. چرا؟ چون زمان ما میگفتن که نه تو بالاخره باید مهندس بشی. خب مهندس بشو، باید برو دوباره کار خوده. خب این تصور خوبی، تفکر خوبی نبود. آقا پیمان، دخترم فرزانه رجبی کبوتر آبادیه، دانشجو رشته پزشکی میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی قلهک، نوشته نوترم هم هستن. به به، نوشته پسر عزیزم آقا امیر اسماعیل حیاتی. ها دانشجوامو کجا؟ دانشگاه نرفتن، همه بابا ماماناشون دارن پیام میدن. ترم آخر رشته مدیریت دولتی دانشگاه فردوسی مشهد، روز دانشجوی مبارک باشه. زینب خانم حیاتی از لامرد فارس، آقا امیر اسماعیل ان شاء الله موفق باشه. بعد دیگه آقای طالبی سلام علیکم، محمد رضا بختیاری نسب از شیراز زیبا، رشته تحصیلی مکانیک، شغلم واحد تولید تابلو برق صنعتی دارم. مکانیک برام نوشته که پیمان جون من حسابداری خوندم، الان راننده سنگینم، به دردم خورده، کرایه‌امو حساب میکنم. علی کاظمی از معلم، ولی من شنیدم که حالا شما که حالا لیسانسی داره، ولی واسه ترانزیت اصلا اگه آقای ترانزیت بشی حتما باید فوق دیپلم به بالا باشی راننده ترانزیت. امان الله طارمی، دانشجوی فارغ التحصیل دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانش آموخته برتر دانشگاه پیام نور، نوشته خدا حال دل هممون رو خوب و شاد کنه، الهی که روز همه پر از برکت خدا باشه، همه بلند بگن الهی آمین، یا به قول عمو پورنگ الهی آمین. وحید از صاوه مکانیک سیالات خونده از دانشگاه سعدی شریف، باریکالله، نمیشه آقا اکثر بچه های مکانیک یا تو رادیو تلویزیون هستن یا توی تاکسی اینترنتی. آخه مکانیک الکترونیک بیشتر توی رادیو تلویزیون هستن، اونم تازه اگر اتفاقا دارم درست میگم، اگر در دانشکده خود صدا و سیما درس خونده باشن. بعد مکانیکا شاید باشن، مثلا تو قسمت ترابری دارن کار میکنن مکانیکی. بعد دختر عزیزم حنانه حنانی دانشجو معماری داخلیه، یه دوستی هم گفته آقا پیمان برای علیرضا هدهد از تهران، هدهد تو هنو نگرفتی؟ آقا این هدهد رو بدید بهش، هدهد از تهرانه، حوالش رو بهش بدید. بعد دیگه مهدی افشار دانشجو رشته اتوماتیک از دانشگاه شریف، ماشاءالله بابا ما چقدر شرمندی دانشگاه شریفی داریم. من رشتم متالوژی بود، الان راننده حادثه آفرین آبی هستم. نیسان امیر رضاپور از همدان، ولی مثلا خب متالوژی الان مثلا میتونستی شما متالورژی چنو نمشتی، همینه دیگه، این خیلی سر نزدی به رشته، رشته تو اشتباه نمشتی. نوشته که دختر گلم، گل دخترم غزل، مهندسی برق امیر کبیره، به به بهش تبریک میگم این روز رو. نوشته که آخه چه دانشگاهی، کلی پول میدیم استاد نمیاد، یا اینکه تعطیله. بعد تهش هم نوشته میکروبیولوژی اسمم شهر. باش راست میگه دیگه بنده خدا. خب ابوالفضل یگانه هم که دانشجوش برق لارستانه، پیمان بخون مال منو دیگه، دانشجو ارشد حقوق خصوصی ام، 20 روز دیگه هم پایان نامه دفاع میکنم، تا الانم معدلم 1939، حقم نیست بخونی. احسان ملک حسینی هم دفتر قضایی دارم از استان گلستان علی آباد، استان گلستان ویژه بعد خونده بشه. خیلی خب آقا بریم یه ترانه بخونیم با هم دیگه. آقا باتری نداریم، ما تموم شد، باتریو دادیم رفت. خب الان فقط میخوایم کنار هم دیگه عشق بکنیم، همین. اوکی بله باشه باشه امو باشه برو 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 برو
سلام عشقم
برو
چطوری تو دیدی آخرش زدم قلب تو بردم چشم رنگیت رو به رومه
آنا
خوبه تا همین الانشم نمردم چه جایی که شبی من
دفتر همه با هم برو
اومدی تا دلم دلم قربون تو برم برم میدونی بگم نگم که من بقیل دوست دارم
یک دو سه
چشم و چشم شدم با ما تو یه چیزایی دستیرم شد از که پیگیر تو شدم یاد تو تسلیمم شد آخرش دیدی عزیزم همونی که من میگم شد چشم و چشم شدم با تو یه چیزایی دستیرم شد از که پیگیر تو شدم یاد تو تسلیمم شد آخرش دیدی عزیزم همونی که من میگم شد
چشم و چشم شدم با هات یه چیزایی دستگیرم شد یه استکان اینجاست میخواییم بیاییم ببریم ببریم اینجاست
بسان ببخشید دیرو چه این استکان حال قلبم به چی بستگی داره ای گفتی گزینه یک
حال قلبم به چشات بستگی داره مثل من کی به تو وابستگی داره باشقی با تو مگه خستگی
برو برو بیا بیا بیا
اومدی تا دلم دلم خورتون تو برم برم میدونی بگم نگم که من گلم دوست دارم
برو
چشم چشم شدم با چیزایی دستگیرم شد بس که بیگیر تو شدم تو دل تو تسلیمم شد آخرش دیدی عزیزم اونی که من میگم شد چشم چشم شدم با تو یه چیزایی دستگیرم شد بس که بیگیر تو شدم تا دل تو تسلیمم شد آخرش دیدی عزیزم همونی که من میگم شد اگه میشه یه برم
آقا امروز یه جشن دیشب هم یه جشن عروسی داشتیم دیشب پریشم تبریک میگم همکار عزیزمون خانم فرهانی مادر شوهر شدن شیرینیش هم آوردن ببخشید مادر زن شدن ببخشید ببخشید اشتباه شد خانم فرهانی از گوینده‌های با سابقه خوش صدا و عزیز شبکه جوان دختر خانومشون ازدواج کردن مبارک باشه داماددار شدن روجان خانوم عروس شدن و چه مادر زنی خوش به حال دامادش خیلی خوب 747
فوت کوزگری اینجا بهت نکته یاد میدیم طلایی همراه باش با فوت کوزگری
جوان ایرانی سلام علیکم صبحت بخیر باشه آخ آخ موهات چرا سفید شده ای بابا میخوام یه سری خوراکی برای که مقابله با موهای خاکستری بهتون بگم
با فوت کوزگری تو زندگی حرفه‌ای تری
از مواد غذایی غنی از مس استفاده بکنید مثل جگر، سیب زمینی و قارچ دومین مورد اینه که غذاهایی که آهن دارن رو استفاده بکنید مثل گوشت قرمز و حبوبات و همینطور اسفناج و حواستون باشه دوستان استرس، اضطراب و فشار کار درسته که تو زندگی تک تک من رخ نمایان میکنه اما اگر که کنترلش بکنیم از چروک پوستمون و سفید شدن موهامون تا حدی میتونه جلوگیری بکنه پس آرامشت رو حفظ کن زندگی صد سال اولش سخته پوستتون شفاف حال دلتون عالی از من عارفه فتحی خدا نگهدار
خب و اما بریم به سراغ بخش جذاب ورزش اما حالا امیر حسین که ممکن حالا بهمون برسه یا نرسه ولی حالا اگر که رسید که چه بهتر زمان و مکان بازی های تیم ملی فوتبال کشورمون در جام جهانی مشخص شد خیلی منتظر بودم ببینن که حالا کدوم ورزشگاه و چه ساعتی به هر حال به واسطه اینکه در یک قاره دیگری میخواد برگزار بشه. ساعت ها دوتاش غیر متعارفه، غیر متعارف فیلم واسطه این که ما همیشه فوتبال خودمون مثلا حالا سه زور جور، ولی ایران نیوزلند، نیوزیلند که اولین بازیه در لس آنجلس برگزار میشه، ساعت 4:30 صبح باید شما بیدار باشید. 25 خرداد 405 بازی ایران و نیوزلند رو ببینین که اولین بازیه و امید خیلی زیادی هم به برد داریم و ایشالله با امید خدا اگر بتونیم با 3 امتیاز شروع بکنیم میتونیم که امیدوار باشیم به صعودمون. چون که من در مورد این صعودم من بگم، الان ببینید 12 تا گروه، خب 12 تا گروه 4 تیمیه. مرحله اول که همه با هم دیگه بازی بکنن، تیم‌های اول و دوم میرن بالا، خب میشه 24 تا. برترین تیم‌های سوم هم از 8 تا جدول انتخاب میشن، میرن قاطی اون 24 تا، یعنی میشه 32 تا. یعنی تازه مرحله بعدی که تیم‌ها صعود بکنن تازه میشه مثل جام جهانی‌های قبلی، تعداد رو دارم عرض میکنم، و بعد دیگه از اونجا هم داستان‌های دیگه شروع میشه دیگه. و امیدواریم که ما مرحله اول رو به احتمال خیلی زیاد مرحله اول، چون 8 تا تیم برتر سوم هم میخوان برن، اگر ما واقعا بدبیاری نداشته باشیم، نمیدونم شرایط میزون باشه، حال خیلی هم میزون نباشه ها، خیلی میزون باشه، ایشالله مثلا تیم دوم صعود میکنیم مستقیم مثلا میریم بالا، ولی دیگه حالا یه ذره هم میزون باشه بالاخره ایشالله تیم برتر سوم میشیم. و ما باید چشم امیدمون به این باشه که بریم جز 16 تای دنیا، یعنی الان 48 تا که صعود میکنیم تازه میشیم 32. حالا ایران نیوزلند پس 25 خرداد ساعت 4:30 صبح، بعد ایران و بلژیک 31 خرداد میشه که ساعت 10:30 شبه. این بازی خوبه، هم ساعتش خوبه و هم تیم مقابلش خوبه، یعنی ایران بلژیکه دیگه صبح زود و نصف شب و اینا نیست. 22:30 و آخرین بازیمون هم که اون دوتا بازی در لس آنجلس، و آخرین بازی ما که ایران و مصره که امیدوارم منجر به صعود ما باشه، در سیاتل آمریکا برگزار میشه ساعت 6:30 صبح. 6:30 صبح که 5 تیر هم هستش، بازی ها با 6 روز برگزار می شود. و دو تا ورزشگاهی هم که به ما عکسش داده بودن ورزشگاه خوبی هم بود، یکیش 70,000 نفری بود، یکیش فکر کنم 40,000 نفری بود که باحال هم بود، ورزشگاهی خیلی شیک خوب. و حالا از این بر که واقعا بعیده که مثلا هوادار زیادی بره، چون قیمتش خیلی زیاد میشه، و همین که اونورم که گفتن حالا ویزا به هوادارا نمیدی، ولی خب به هر حال ایرانیان خیلی زیادی به خصوص در لس آنجلس هستن که میتونن بیان و از تیم ملی فوتبال کشورمون به درستی حمایت بکنن به امید خدای بزرگ. اما ترکش های شهرآورد کسل کنندمون همچنان ادامه داره، و انقدر شهرآورد چیز بود، کسل کننده بود، که دیگه حالا خیلی ها مثلا دیگه حالا به حاشیه‌اش هم توجه نمی کنه، چون واقعا دیگه بعضیامون هم از حواشی دیگه خسته شدیم، یعنی حتی دیگه اون هواداری که خیلی فوتبال هم میبینیم دیگه آقا بس دیگه، حالا حاشیه درسته ولی دیگه حالا یه بازی درستم ببینیم دیگه. حالا ما انتظار داشتیم مثلا اوریه، انتظار داشتیم اورونوف، انتظار داشتیم آسانی، انتظار داشتیم منیرعدادی، اینا واقعا ازشون این همه بازیکنای میلیاردی حالا به قول باشگاهامون هم ستاره گرفتیم که بازی باحال ببینیم. البته که میدونم آقا زمین مناسب نبود، ورزشگاه مناسب نبود، هی آقا عراکی‌ها میگفتن آقا ورزشگاه ما اصلا خراب میشه، این وضعیتش همینجوری درست نیست، حالا میخواین دربی هم برگزار بکنی از اون خرابترش بکنید، ما این تیمی داریم به نام آلومینیوم عراق اونجا میخواد بازی کنه، بازی خانگیشو انجام بده و اینا، که پیچو دیگه بربیان. حالا داشتم در مورد ترکشاش میگفتم، باشگاه استقلال میخواد از سروش رفیعی شکایت بکنه، پژمان ماندگاری که مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال استقلال هستش یه توییتی گذاشت، و اگه یادتون باشه یه بار آقای ساپینتو به زبون پرتغالی فوش داده بود اون سالی که ایران بود، و این دوره نه ها، دوره قبلی که ایران بود، به زبون پرتغالی فوش داده بود، آقا رفته بودن ترجمه کرده بودن که مثلا این به پرتغالی چی میشه، بعد همه پرتغالی دان شده بودن، همه زبون به زبان پرتغالی همه مسلط بودن. حالا باشگاه استقلال اومده میگه که آقا چطور اون موقع همه رفتین پرتغالی رو تجربه کردین، ترجمه کردین، نمیدونم از لبخانی آقای ساپیندو فهمیدین چی گفته، بعد الان که سروش رفیعی فارسی گفته کاملا هم مشخصه که چی گفته، چرا محرومش نمی کنی که حالا باشگاه استقلال چیز کرده، شکایت هم کرده از سروش رفیعی، که حالا اینا دیگه حالا نمیدونم تأثیری دارد یا نداره، اینا بیشتر دیگه کوری هاییه که حالا دیگه به نظرم واسه پوشوندن یک دربی کسل کننده است. باشگاه پیکان هم میدونید که ورزشگاه شهر قدس رو فعلا توش بازی برگزار نمی کنن، چون پدرش رو در آوردن از بعد توش بازی برگزار کردن. تنها ورزشگاه استاندارد مورد تایید آسیا در تهرانه که استقلال برای آسیا اونجا بازی کرد، بازی خانگی استقلال اونجاست، بازی خانگی پرسپولیس اونجاست، مثلا پدر و ورزشگاه در اومد. الان پیکان و پرسپولیس با هم دیگه بازی دارن و پیکان هم باشگاه ورزشگاه پاس قوامین رو در اکباتان پیشنهاد داده و حالا نمیدونم مخالفت کردن ظاهرن یا نکردن، که مدیر عاملشون مصاحبه کرد آقا ما میزبانیم، ما تعیین میکنیم، مگه استقلال پرسپولیس که بازیشون خود برگزار شد و پرسپولیس میزبان بود، مگه استقلال تونست کاری بکنه؟ استقلال اومد هی میگه آقا اگه شیراز باشه بهتر نیست، اگه مشهد باشه بهتر نیست، پرسپولیس هم گفت ما میزبانیم، ما میگیم عراق، استقلال هم اطاعت کرد. و حالا باشگاه پیکان هم میگه که ما وقتی که معرفی کردیم باشگاه پاس قوامین رو، پس باید اونجا برگزار بشود. این از این. یه حالا کاش امیرحسین بود یه چیزی. آها آقای علیرضا منصوریان هم به اتفاق آقای خرمگاه و دو تا دستیارشون رفتن و جلسه معارفهشون در باشگاه اطلبه عراق برگزار شد. ما اولین بار هستش که یک سرمربی اون میره، اگه اشتباه نکنم در عراق، سرمربی از ایران میره در عراق. حتی آقای قاسم، نه آقای قاسم پور در قطر بود میگم، ما تو عراق تا حالا نداشتیم که تیمی رو یک سرمربی ایرانی بخواد هدایت بکنه. این از این. و امروز هم گفته میشه که مشتبه جباری میخواد به عنوان سرمربی جدید مثل رفسنجان معرفی بشه، حالا در حد شایعه است، شایعه ای که میگن شاید به واقعیت تبدیل شه. البته سهراب بختیاری زاده هم جز گزینا هست، ولی مثل این که مشتبه جباری و اون کادری که اومد تو استقلال محتمله. آقای چراغپور و هادی شکوری، حالا بعد ببینیم که امروز مشخص میشه، چون که رسول خطیبی از کارش برکنار شد. این از این. خیلی ممنونم از همه شما، امروز هم روز خوبی بود، انشالله که خوب باشید، یک شنبه خوبی داشته باشین، تا پایان روز هم بهتون خوش بگذره. ما میریم، همین تیم 12 شب با اینجا شب نیست برمیگرده. فقط یادتونم باشه، بازم میگم پنج شنبه روز مادره، روز زنه، یادتون نره. از همین الان میخواییم پولی جمع کنین، نمیدونم سفارشی چیزی بدین و اینا، تاریخشو بزنید دیگه، دستگم چهارشنبه ظهر بعد از ظهر دیگه دستتون برسه. خدا حافظ.